آخرین سخنران این جلسه آقای دکتر مصطفی ملکوتیان هستند، استاد دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی. تقاضا میکنم برای ارائه مقالهشون تشریف بیارن. عنوان مقاله ایشون بررسی مقایسه مبانی اندیشه‌ای و کارکردهای مفهوم آزادی در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بحث خیلی مختصری داریم در رابطه با تأثیر در واقع مفهوم آزادی در دو انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران، که بیشتر به جنبه‌های کارکردی مسئله و کمتر به جنبه‌های مفهومی در اینجا توجه می‌کنیم. در حالی که انقلابی‌های فرانسوی در پایان قرن 18 به اومانیسم و تسلیم به عقل بشری تاکید می‌کردند، به دلیل مبانی مادی صرف و اختلاف انقلابی‌ها در معنای آزادی، کشور خود را برای دهه‌های متمادی در بی‌ثباتی و درگیری‌های خونبار فرو بردند. در مقابل، انقلابی‌های اسلامی به دلیل اعتقاد به مبانی دینی، به گونه منسجم به آزادی به عنوان بخشی از آرمان جامعه انقلابی خود و نه به معنای مادی‌گرایانه غرب نگریسته و پس از پیروزی، توانستند ثبات قابل اعتمادی را پدید آورده و نظام جدید را بنیاد بگذارند. انقلاب سال 1789 فرانسه و انقلاب اسلامی ایران را میتونیم بنیانگذار دو هویت متفاوت و منشأ تغییرات متفاوت در دنیای جدید بدونیم. در ابتدا یک اشاره میکنیم به بحث برداشت از عقل و تأکیدی که بر عقل در انقلاب فرانسه میشد. آنچه که انقلاب فرانسه به دنبال اون بود، به گفته رهبران فکری و سیاسی آن انقلاب، توجه به عقل بشری و آزادی بود. در میان اندیشمندان فرانسوی، افراد و گروه‌های مختلفی قابل تشخیص بودند. سه نفر از مهمترین اونها مونتسکیو، روسو و ولتر هستند. گروه‌های مثل اصحاب دایره المعارف و علمای اقتصاد مثل کسنی و گورنی و غیره هم در اینجا قرار دارند. اما آنچه که نقطه مشترک همه این افراد بود، اعتقاد آنها به قدرت عقل بود. همه دانشمندان این عصر در فرانسه راهنمای خودشون را فقط عقل می‌دونستند و بر اون بودند تا اصول سابق را لغو بکنند و عقل را بر تخت بنشونند. در نقطه مقابل، در انقلاب اسلامی ایران هم توجه به عقل جایگاه ویژه خودش رو داشت. نکته‌ای که در اینجا باید تأکید کنیم این هست که همانطور که استاد شهید مرتضی مطهری می‌فرماد، ما در واقع در برداشت از انسان و تاریخ با دو بینش کاملاً متفاوت مواجهیم: بینش ابزاری و بینش فطری یا انسانی. بر اساس بینش ابزاری، در واقع انسان در آغاز پیدایش یک ماده خام هست و کار و ابزار کاری که به این ماده خام شکل متناسب با نوع کار و شکل ابزار تولید میده، یک ظرف خالی محض است که از بیرون و تحت تأثیر عوامل اجتماعی پر میشود. بر اساس بینش فطری و انسانی، هرچند انسان در آغاز پیدایش شخصیت انسانی بالقوه ندارد، ولی بذر سلسله از بینش ها و گرایش ها در نهاد او نهفته است. انسان نمانند ماده خام و یا ظرف و نوار خالی است که تنها خاصیتش پذیرندگی از بیرون است، بلکه مانند یک نهال است که استعدادهای ویژه‌ای برای برگبار خاصی در او نهفته است. در واقع میتونیم بگیم که برداشت از آزادی در این دو انقلاب میتونه به همین ترتیب تقسیم بشه: یک برداشت بر مبنای برداشت ابزاری از انسان، جامعه و تاریخ، و برداشت دیگه بر مبنای بینش فطری و بینش در واقع انسانی از انسان و تاریخ هست. خلاصه این بحث این میشه که بر مبنای بینش ابزاری انسان تنها مادی و تکبعدی و بر مبنای بینش فطری انسان موجودی میشود دوبعدی که هم معنوی است و هم نیازهای مادی دارد. آنچه انقلاب فرانسه انجام داد نادیده گرفتن بخش مهمی از واقعیت وجودی انسان یعنی جنبه‌های غیر مادی بشر و ساختن جامعه بر مبنای نیازهای مادی انسان بود. اما مدینه فاضلی این انقلاب به دلیل کنار نهادن اصول انسانی و عدالت تنها به تأکید بر منافع ملی خلاصه گشت، چیزی که امروزه هم دولت‌های غربی مدام از در واقع واژه مفهوم منافع ملی استفاده می‌کنند. اما نتیجه آن بی‌عدالتی، تجاوز و فشار در داخل و استعمار ملل محروم در خارج به ویژه در قاره‌های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بود. در مورد انقلاب اسلامی ایران، آزادی جایگاه ویژه‌ای در آرمان‌های انقلابی داشته است و دارد. انقلاب اسلامی بر مبنای آموزه‌های دین مبین اسلام که به هر دو جنبه وجودی انسان توجه می‌نماید، آزادی را یکی از نیازهای بشر می‌داند که توجه به آن نباید موجب طرد توجه به سایر جنبه‌ها گردد. شهید سید محمد باقر صدر به گونه جذاب این بحث رو مورد مقایسه قرار داده. ایشون می‌فرماد که آرمان‌های بشری رو میشه در سه دسته قرار داد. الف آرمان‌های پست که خود اونها دو علت داره، گزینش اونها علتی که جنبه روانی داره مثل عادت، تنبلی و انس. علت دیگه سلطه و حاکمیت قدرت طلبان و طاغوت هاست. دوم آرمان هایی که محصول آرزوهای جامعه است. آرمان انقلاب فرانسه و بحث آزادی در واقع در انقلاب فرانسه. این آرمان ها گرایش به نوسازی و تجدد و تطور دارد و با اینکه سودهایی در بر دارد، اما از آنجا که از خواستها و تمناهای محدودی برخواسته، آینده نگریشان کمسو و کمبرد است. در این آرزوبینی یک خطر بزرگ هست. او میخواهد از این باریک آب و پرتو کم فروغ آرمان پردازی و مطلق سازی کند. طبعا آرمانی را که برای خود میسازد زاده تصور ذهنی اوست و چندگاهی در آینده سازی او را کمک میکند و کم و بیش نشاطی برمیانگیزد، اما محدودیت آن به زودی آشکار و سبب رکود و جمود در حرکت و خار تکامل و سنگ راه می شود، زیرا جلوه محدود برای او تبدیل به کمال مطلوب و آیین گشته و خطا از همین جا برخواسته که از محدود برای خود مطلق ساخته است. برای مثال انسان اروپایی در آغاز عصر جدید از آزادی غایت مطلوبی ساخت، چرا که در آن هنگام زیر انواع قیود خم شده بود. آری، باید قیود را از پیش پای اندیشه برداشت، ولی آزادی جز چارچوبه بیش نیست و محتوا و مضمون می‌خواهد. در ادامه بحث آرمان پاک و بلند الهی رو شهید صدر مطرح می‌کنه. در ادامه بحث ما هم مقایسه نتایج هستش که در یک جمله فقط با توجه به اینکه زمان تمام شده خدمت شما بگم که بعد از انقلاب فرانسه ما ده ها سال و دهه ها بی ثباتی داشتیم، کشتارهای خیلی زیاد و درگیری‌های زیاد هر سال در ابتدا اتفاق می افتد، بعدن هم به تناوب حتی تا قرن بیستم نیز کشیده شده و امروزه هم هنوز میشه گفتش که بحث هایی که در فرانسه اتفاق می افتد تا حدودی به اون مسائل و برداشتی که یا در واقع نیروی اجتماعی که بخشی از اون میشه بحث آزادی و آرمان انقلاب فرانسه مرتبط هستش. و السلام علیکم و رحمت الله.